که خیلی آشکارگی نداره، به همین دلیل شما به راحتی و به روشنی نمیتونید در مورد دامنه، در مورد گستره و در مورد تأثیراتش دقیق صحبت کنید. یک فرایند نفوذی، حالا به صورت نمیدونم جاسوسی، به صورت جنگ نرم، به صورت در حقیقت به شکل‌های مختلف اتفاق میفته که این فرایند یک زمانی به یه نتایج مشهودی میرسه که بعد شما میتونید در مورد این نتایج مشهود صحبت کنید و بگید اینجا ما ضربه خوردیم، اینجا ضربه نخوردیم. در نتیجه خیلی به روشنی و به دقت نمیتونه در مورد تأثیرات و میزان تخریب و میزان سود و اینجور چیزا حرف زد. ولی اگر اون بحثی که ما قبلا کردیم و اون حرفی که بنده زدم و عرضی که کردم در مورد این که نفوذ بخشی از بازی بزرگ قدرت هست، اگر اینو بپذیریم، اگر به صحنه نگاه کنیم و یک نگاه واقع گرایانه‌ای داشته باشیم و ببینیم که کجا بودیم به کجا رسیدیم، از سطح قدرتمون از کجا به کجا رسیده، اون وقت میتونیم یک برایند دقیق تری در مورد میزان خسارت یا عدم خسارت سودمون بکنه. ببینید ما در زمانی که انقلاب رو آغاز کردیم، این در سال 1357، یک ویژگی هایی از نظر سطح قدرت داشتیم، حالا از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر در حقیقت پیوستگی اجتماعی و تأثیرگذاریمون توی منطقه، توی جهان، هم در حوزه های اقتصادی، هم در حوزه های سیاسی و هم در حوزه های ایدئولوژیک یه سطحی بوده. حالا چقدر بوده و چه نمیخوام واجد صحبت. امروز با این که بالاخره 40 سال گذشته، اون نظام عوض شده، از بازیگران منطقه‌ای عوض شدن، ریخت شناسی قدرت در کشور ما هم به کلی عوض شده و یک از یک جای دیگه به یک جای دیگه رسیدیم، همونطور که فرمودند، وقتی که قدرت‌های بیرونی و حتی دشمنان ما دارن صحبت می‌کنن، ابراز نگرانی می‌کنن از نفوذ ما در منطقه. در نتیجه میشه گفت سطح قدرت ما از جایی که بودیم ارتقا پیدا کرده و به یه حدی رسیده که ما به عنوان حداقل یک بازیگر منطقه‌ای غیر قابل نادیده گرفتن هستیم. در خیلی از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ما امروز در موقعیتی هستیم که یک بازیگر مهم هستیم. در نتیجه میشه گفت که اگر بخوام یک جواب خیلی روشن به سوال شما بدم که به نظرم یه مقداری پیچیدگی داشت، این هست که ما در طی این 40 چند سال انقلاب از وضوع نفوذ ضربات بسیار سهمگینی خورد که بخشی از این به خاطر غفلت‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده، بخشی به خاطر غفلت‌های مدیریتی بوده، بخشی به خاطر غفلت‌های فرهنگی بوده، سیاسی بوده، همه اینها. اما به رغم همه این مشکلاتی که وجود داره و این ضرباتی که خوردیم و این آسیب‌هایی که خوردیم، برایند حرکتمون امروز در جایی استادیم که ما یکی از عوامل نفوذ در دیگر کشورهای منطقه، هم از نظر در حقیقت ایدئولوژیک و فکری و هم از نظر موقعیت سیاسی، نظامی و امنیتی هستیم. در نتیجه به نظر من با این نگاه باید پروژه نفوذ رو بررسی کرد و تحلیلش.
بسیار ممنونم، توضیح بسیار خوبی بود آقای دکتر شفایی. به هر حال این که ما به یک قدرتی رسیدیم که بتونیم روی کشورهای اطرافمون و حتی کشور منطقه و شاید هم فرامنطقه‌ای تأثیراتی داشته باشیم، برای اینم از تعاریف نفوذ دیگه، نفوذ که همیشه تعریف منفی نداره که، و این خیلی اتفاق مهمی است. بله، همونطور که شما گفتین، به علل مختلفی به هر حال جریان نفوذ لطماتی رو به ما وارد کرد در طول دورانی که سالهایی که از انقلاب اسلامی میگذره. به هر حال انقلاب برای ما یک امر مستمر بوده و این نبوده که حالا ما در سال 57 یک انقلابی کرده باشیم و تمام شده باشه، چون که مبتنی بر یک سری آرمان ها و ایده هایی بوده که اون آرمان ها همچنان پابرجاست و ما روی اونها اصرار داریم و اگر امروز انقدر روی ما فشار هست و تحریم هست، به خاطر پافشاری بر همین تحریم هاست. آقای علی محمد طرفداری، به هر حال ما یک نکته رو شما اشاره کردید به این که در سال ابتدای انقلاب گفته بودن که انقلاب بن‌بست رسیده و و حضرت امام یک سخنرانی داشتن، گفتن که شما خودتون به بنبست رسیدید، حالا نقل به مضمون همین بوده. یعنی شما در برهه‌های حساس و در نقاط مهم تاریخ بعد از انقلاب، چه در 88ش، چه در 78ش، چه قبل از اون در بقایای دهه 60ش، و حتی چه بعد از اون در داستان‌های مثل انرژی هسته‌ای، مذاکرات و حتی انتخابات، هر جایی که در واقع فشار زیادی جریان نفوذ وارد کرده، به هر حال ولایت فقیه به عنوان یک عنصر تعیین کننده در این زمینه وارد شده و اجازه نداده که جریان نفوذ بخواد به اهداف خودش برسه. شما در 88 دیدین که با چه قدرت و با چه فشاری سعی در ابطال انتخابات داشتن و تغییر نتیجه انتخابات، اما ولی فقیه با قدرت ایستاد و اجازه ابطال انتخابات رو نداد. در باقی مواردی هم که عرض کردم به همین صورت، یعنی تا با شجاعت در واقع ایستادن و اجازه ندادن که جریان نفوذ حتما با عواملی که در داخل کشور داره بتونه به اهداف خودش برسه. چقدر شما در واقع این بحث ولایت فقیه رو مؤثر دونستید در جلوگیری از لطمات جریان نفوذ؟
من باز اجازه میخوام یه گریزی بزنم به نکته ابتدای صحبتمون و با اون منظر ملی که بهش اشاره کردم، با ذکر باز یک مقدمه کوچیک دیگه به سال شما برگردم تا مطلب همطور که اشاره کردم و تاکید کردم از مباحث سیاسی و ایدئولوژیک فاصله بگیره و کمک بکنه ما بتونیم به یک فهم تاریخی دقیق برسیم، سوای حب و بغض‌های سیاسی که در سطح جامعه و در سطح بین‌المللی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وجود داره. ببینید خیلی واقعا جا داره بعضی موقع‌ها به خصوص برای نسل جوان ما برگردیم به دهه‌های قبل، به طور مشخص برگردیم به ایران پیش از انقلاب و نگاه کنیم. خیلی ساده ببینید، به زبان خیلی ساده می‌خوام مطلب رو بیان بگم. یک کشور جهان سومی نیمه ویرانه با اکثریت مردم بی سواد فقیر، با روستایی که اصلا کشف نشدن، آدمایی که اصلا با پدیدهای مثل آب و برق و این چیزا اصلا بیگانن، خودرو ندیدن اصلا تو زندگیشون. من یادم اول انقلاب تلویزیون تو این جهاد سازندگی، برنامه‌ای که مرتبط با این در تلویزیون پخش می‌کرد، این جهادی‌ها با یه ماشین لاندروری چیزی شبیه به اون رفته بودن به یه روستایی و مردم از دیدن ماشین وحشت کرده بودن و یادم یه آقای بچه‌ها رو بغل کرده بود و میموردش و میگفت دست بزنی به آینه ماشین، دست ببینی مثلا ترس داره، یه وسیله است. یعنی باور کردنی نبود که واقعا تو قرن 20 جایی در ایران وجود داشته باشه که آدماش اصلا ماشین ندیدن و وحشت میکنن با دیدن ماشین. حالا ممکنه هنوز هم لگه های از این داستان به رغم 40 سال تلاش هایی که شده دیده بشه، نمیخوام این کار کنم، ولی اصلا بحثم یه چیز دیگه است و اون این که ببینید یه کشوری با این عقبه، با این جایگاه که تو سطح دنیا بهش میگن جهان سومی، خیلی دیگه بهش محترمانه خطابش کنن بهش میگن در حال توسعه، با تقریباً عقبه تاریخی که هیچی ازش باقی نمونده، یعنی از اون شکوه و عظمت و قدرت و امپراتوری گذشته هیچی باقی نمونده، اکثریت مردمش فقر و گرسنگی به سر میبرن، با یه قحطی ممکنه هزارها بل میلیون ها نفر از بین برن، تو سطح بین المللی هیچ جایگاهی نداره، به طریق اولا تو سطح منطقه‌ای نداره، کشور بازیچه دست بیگانگان تو این سرزمین از شمال جنوبش جولان میدن، به درازای حداقل دو قرن جولان میدن، شمالش یه جور جنوبش یه جور، بیگانگان وارد مثلا فرض کنید در شهریور 1320 وارد کشور میشن و پادشاهی مملکت رو با خفت خاری میگیرن، از کشور پرت میکنن بیرون و مردم واسه همه نگاه میکنن مثلا. یعنی یه همچین اوضاعی، یه همچین کشوری با یه همچین عقبه‌ای طی 40 سال بتونه برسه به جایگاهی که تقریبا یک ابرقدرت، نه ابرقدرت ملی منطقه، بلکه ابرقدرت جهانی. یعنی همونطور که اشاره کردم، آقای شفایی هم اشاره کردن، امروز دیگه صحبت از نفوذ ایران فقط توی سطح ملی یا منطقه‌ای نیست، امروز صحبت از نفوذ ایران در مثلا دریای کارائیبه، در آمریکای لاتینه، در شرق دوره، در آفریقاست، در خود اروپاست. یعنی دیگه نقطه‌ای در کره زمین باقی نمونده که از حیطه نفوذ و قدرت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نرم سخت ایران به اصطلاح به دور مونده باشه. و هرچی زمان به جلو میاد، این گستره در حقیقت ابرقدرتی ایران در سطح دنیا به شکل واضح‌تری دیده میشه. رسیدن به این جایگاه برای یک کشور جهان سومی که هیچی نبود، در هیچ موضوعی هیچی نبود، واقعا یه موقعی شبیه به معجزه میمونه. یعنی چه قدرت ایدئولوژیک و باورمندی میتونه یه ملتی رو از اون حضیض ذلت برسونه به این اوج توانمندی و قدرت که تو فضا راه بره، به لحاظ تکنولوژیک تو خیلی از حوزه‌ها حرف اول رو تو دنیا بزنه، یا جزو کسایی باشه که تو دنیا حرف اولی میزنن، توانمندی نظامیش به کنار، این مقدار که تازه علنی شده و رسانه‌ای شده کفایت میکنه برای فهم به اصطلاح میزان این توانمندی. قدرت‌های بین‌المللی هم که تا همین چند سال پیش از گزینه‌های روی میز صحبت می‌کردن یا اصلا انکار می‌کردن توانمندی‌های فرض کن نظامی ایران و می‌گفتن فتوشاپه، هر چه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شیم اذعان و اعترافشون به توانمندی‌های گوناگون ایران بیشتر میشه و به شکل غلیظ‌تر و شدیدتر و صریح‌تری به اصطلاح از نفوذ و قدرت ایران حرف می‌زنن و دائم در مسیر عقب‌نشینی هستن در مقابل این توانمندی. طبیعتاً این رسیدن به این جایگاه بدون وجود یک رهبری متمرکز توانمند غیر ممکنه. در هیچ کجای تاریخ اصلا بدون وجود این رهبری چنین توانمندی به دست نمیده. در هیچ کشوری با هیچ ایدئولوژی، یعنی اگر چینی‌ها فرض کنین تونستن مثلا از اون مرتبه که ما بودیم به این مرتبه اول قدرتی برسن، همین مسیر رو طی کردن. حالا مرکزیت فردی یا حزبی هیچ فرق نمی‌کنه. یک تمرکزی به وجود آوردن. البته این تمرکز عوارضی داره تو سطوح مختلف، نمیشه انکار کرد، بسته به خصوص به اون ایدئولوژی که این تمرکز بر اون مبنا بنا شده. ولی به هر حال با اون تمرکز تونستن مسیری رو طی بکنن. در گذشته تاریخ ایرانی هم نگاه کنیم، اگه مثلا امپراتوری قدرتمند داشتیم، در رأس امپراتوری یک پادشاه یا امپراتور قدرتمند بوده. از زمان هخامنشیان بگیریم بیایم تا روزگار حاضر، هر کجا یک امپراتوری قدرتمندی بوده، مثلا اگه از ایران قدرتمند عصر صفوی حرف میزنیم، یه شاه عباسی هم در رأس اون قدرت وجود داره و تناسبی وجود داره بین یک ایران صفوی قدرتمند با پادشاهی شاه عباس به عنوان مثال و یک ایران صفوی ضعیف با پادشاهی شاه سلطان حسین. یعنی انگار دست تاریخ این دوتا رو با هم تنظیم میکنه. یعنی اگر یک ایران قدرتمندی در دوره صفوی هست، پادشاهی قدرتمندی هم داره، و بالعکس اگر اون همون حکومت به یک مرتبه از ضعف و سستی و ذلت و خاری میرسه، پادشاهش هم با همون ضعف و ذلت و سستی و خاری تناسب داره. مثال خیلی بارزترشه که من همین اواخر تو فضای مجازی هم در موردش صحبت کردم، خود ایالات متحده آمریکاست. یعنی اگه ایالات متحده آمریکا زمان ابرقدرت بیچون و چرای دنیا بود، رئیس جمهور مثلا مثل آیزنهاور هم داشت. امروز که به این ضعف و سستی و به اصطلاح ناتوانی در سطح منطقه‌ای، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی رسیده، رئیس جمهور مثل بایدن داره. یه آدم یه جورایی قلوز نیمه دیوانه‌ای که با هوا و فضا دست میده، حرفای نامربوط میزنه، توانایی فیزیکیش در حد اقل، چه بسیار توانایی مدیریتیش. و اوضاع کشورشون هم خب داریم میبینیم دیگه، یعنی دیگه اصلا نیازی به هیچ توضیحی نیست. یعنی واقعا انگار که حسب دست نامرئی تاریخ یه تناسبی در همه جای دنیا وجود داره. آمریکای قدرتمند رئیس جمهور قدرتمندی هم داره، آمریکای دچار ضعف و سستی هم به همون نسبت با یک رئیس جمهور ضعیف و ناتوان مواجه است. طبیعتا با این نگاه که هیچ ربطی اصلا به ایران کنونی و تاریخ و کشور خاصی نداره و باز تاکید میکنم فراگیر هست، باز من میخوام به این نکته تاکید مضاعف کنم که نمیتوان بدون یک رهبری قدرتمند که در ایران پس از انقلاب تحت عنوان ولایت فقیه نام گرفته و تبیین شده با مبانی فقهی، سیاسی و ایدئولوژیک خاص خودش، به یک چنین توانمندی رسید. یعنی اگر یک چنین رهبری متمرکز و توانمندی نباشه که دوست و دشمن بهش اذعان دارن، طبیعتا با هر تحرک سیاسی جدی میتونه شیرازه امور اصلا بپاشه. انتخابات سال 88 یه مثال خیلی بارزش بود. من اصلا به داوری مخاطبین این برنامه در مورد انتخابات هیچ کاری ندارم، اصلا هیچ محل بحثی هم نیست. هر کس میخواد فکر بکنه که اون انتخابات مثلا باطل بود فکر بکنه، هر کس هم میخواد فکر بکنه موجه بود فکر کنه موجه بود. اصل مطلبی که نباید گم بشه برای فهم صحیح مطلب اینه که ببینید چه درست چه غلط. اگر یک رهبری متمرکز در میان نبود، مثلا کشوری بود مثل ایالات متحده آمریکا که به هر حال اون چیزی که تو ایران بهش میگیم ولی فقیه یا یک پادشاه، امپراتور، سلطان، هر چیزی، یک چنین چیزی نداشت و دو جناح به شکل بسیار خصمانه و شدیدی به جان هم میافتادن، خب شیرازه امور کشور از هم میپاشه. در کشوری مثل ایران با این همه دشمن داخلی و منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا از هم پاشیدن شیرازه امور یعنی از هم پاشیدن کل کشور، یعنی بهترین بهانه برای این که همه دشمنان دست هم بزنن، دست به یکی بشن و بخوان کل سیستم رو جابجا کنن، که خب طبعا کشور در این میان به شکل خطرناکی متلاشی خواهد شد. همین اتفاق میتونه در دوران انقلاب هم رخ بده. اگر نبود رهبری کاریزماتیک یک آدمی مثل آیت الله خمینی، بیشک انقلاب وقوع انقلاب در دوران به اصطلاح حکومت پهلوی میتونست به طور جدی منجر به تجزیه کشور بشه، کمون که تا حد زیادی هم به تجزیه کشور انجامید. منطقه فرض کن کردستان داشت جدا میشد. تنها چیزی که تونست جلوی این به اصطلاح تجزیه بگیره، دوباره یک هسته مرکزی به وجود بیاره که همه دور اون هسته مرکزی جمع بشن، دوباره کشور رو، نظام و سیستم رو، هر چیزی که در اثر انقلاب تخریب شده از نو بسازن، وجود یک رهبری قدرتمند کاریزماتیک بود که تونست به اصطلاح به زبان ساده این داستان رو جمع بکنه و جلوی از هم پاشیدگی کشور رو بگیره.
متشکرم از شما طرفداری. وقت برنامه ما رو به پایانه، ما یک جمع‌بندی در واقع داشته باشیم. 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم، 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم، انشالله بتونیم یک مبحث خوبی رو که شروع کردیم به درستی به پایان ببریم. آقای دکتر شفای، شما سابقه طولانی روزنامه نگاری دارید، در روزنامه های مختلفی قلم زدید و حتما به نظرم بهترین سوالی که از شما میشه پرسید اینه که مهمترین رسالت در واقع جبهه رسانه‌ای انقلاب برای تبیین این جریان نفوذ برای نسل‌های نوپای انقلاب چی از چه کار باید بکنیم، چطور ما باید عمل بکنیم که اجازه ندیم جریان نفوذ در واقع یک مداری بین نسل‌های مختلف ما لانه‌گزینی بکنه.
عرض کنم که فناوری‌های نوپدید و شکل جدید رسانه‌ای که در دنیا به وجود اومده راه نفوذ رو هم سهل‌تر و آسان‌تر کرده. یعنی همونطور که ارتباطات و رسانه‌ها شخصی شده، وسیع شده، امکان گردش آزاد و تبادل اطلاعات به دلیل پدیده‌های فناورانه بسیار بالا رفته، به همون نسبت و به همون مقدار هم امکان ارائه اطلاعات جعلی، نادرست، مخدوش به منظور در حقیقت مخشوش کردن و مخدوش کردن اذهان و تبدیل افراد معتقد وفادار به کشور، به ملیت خودشون، به نظام خودشون، به افراد ناراضی و در حقیقت به وجود ایجاد سربازانی در داخل کشور برای پروژه نفوذ فراهم شده. به همین دلیل من فکر میکنم جریان رسانه‌ای کشور و حتی بالاتر از اون جریان فرهنگی و آموزشی کشور در کل باید متناسب با شرایط جدید استراتژی‌ها و راهبردهای خودشون رو نسبت به مسائل تربیتی، آموزشی و افزایش سواد رسانه‌ای در نسل‌های آینده تغییر بدن. واقعیت اینه که ما با ذهنیت‌های تربیتی و آموزشی 50 سال قبل و 40 سال قبل داریم برای نسل دیجیتال، نسل فناوری‌های نو و نسل مقیمان فضای مجازی صحبت می‌کنیم. می‌دونید که از منظر نگاه نظریه پردازان حوزه فضای مجازی ما در حال حاضر با دو نسل روبرو هستیم، نسل مهاجران فضای مجازی که ما آدم‌های قبل متولد قبل از سال 2001، متولدین قبل از زمان فناوری‌های هوشمند فضای مجازی هستیم، ما مهاجرت کردیم به این فضا، و اونهایی که بعد از این تاریخ به دنیا آمدن، یعنی متولدین قرن 21، مقیمان فضای مجازی هستند. فضای مجازی مال اونهاست، چون اونها از زمانی که چشم به جهان گشودن با این پدیده روبرو بودن و در همه ساعت‌های زندگیشون این پدیده حضور داشته. ما اگر بخوایم این نسل رو برای آینده‌ای که درش ایران قرار قوی‌تر و قدرتمندتر باشه، هم نفوذ ایران در منطقه جدی‌تر بشه و هم به تبع اون نفوذ قدرت‌های رقیب ایران در داخل ایران جدی‌تر بشه و جنگ دیگه از حالت جنگ‌های کلاسیک و رو در رو به جنگ‌های هیبریدی و جنگ‌های پیچیده رسانه‌ای، فکری و چند مؤلفه ای تبدیل بشه، باید برای این فضا آماده بشیم و در حقیقت شکل نگاه خودمون رو به میدان بازی و واقعیت‌های موجود و آینده اساساً تغییر بدیم، چون دیگه در آینده رقیب ما شاید تانک و نفربر نیست، در آینده رقیب ما هوش مصنوعی و رایانش ابری و پدیده‌های فناورانه است که باید باش بجنگیم.
متشکرم از شما آقای دکتر شفایی. آقای طرفداری، به عنوان حسن ختام برنامه بفرمایید که اگر بخوایم الان کمک کنیم که جریان نفوذ راهش سد بشه، یعنی واقعا نمیشه بستش به اون معنای کامل دیگه، از هر دری بندازش بیرون یه در دیگه میاد داخلش دیگه. و خب همونطور که آقای دکتر شفایی هم گفتن یه بخشش به خاطر غفلت ماست، یه بخشش به خاطر سوء مدیریت ماست، یه بخشش به خاطر اینکه گاهی از چشم ما میفتن و حواسمون نیست چه اتفاق داره میفته. به هر حال ایجاد شناخت و آگاه سازی در این مورد حتما کمک شایانی میکنه. چطور باید در واقع این شناخت رو تقویت بکنیم؟
به اعتقاد من برای رسیدن به این نقطه مطلوب در این چارچوبی که شما به درستی اشاره کردین، باید در تکمیل فرمایش آقای شفایی به این نکته اشاره کنم در حد دانش و فهم خودم که توجه کنیم جنگ کنونی در حوزه جنگ نرم یا قدرت نرم به یک معنا جنگ روایت هاست. پیروز میدان اون کسی است که بتواند روایت خودش رو به صورت روایت غالب در بیاره تا آنجایی که ممکنه. هرچه میزان این غلبه بیشتر باشد طبیعتاً پیروزی هم بیشتر خواهد بود. برای غلبه کردن بر روایت‌های گوناگون رقیب که در فضای مجازی و غیر مجازی به تعداد ستاره‌های آسمون هر روز در حال زاد و ولد هستند و به اشکال و انها و روش‌های مختلف ذهن 85 میلیون ایرانی و بل بیشتر در بیرون از ایران رو هم تحت شعای خودشون دارن قرار میدن، ما نیازمند یک وحدت ملی و برای رسیدن به اون نیازمند یک فهم ملی صحیح از قضايا هستیم. نقطه ضعف ما به اعتقاد من در این حوزه در طول 40 سال اخیر همیشه این بوده و هنوز هم هستش که خیلی از مسائل ما از زاویه‌های محدود جناحی و سیاسی نگاه می‌کنیم و طبیعتاً این زاویه‌های محدود وقتی در فضای رسانه غلبه پیدا بکنن تبدیل میشن به اون چیزی که غربی‌ها بهش میگن پروپاگاندا و طبعاً مخاطبان محدودی رو خواهند داشت، یعنی فقط باورمندان به یک ایدئولوژی هستن که به اون روایت توجه خواهند کرد. حالا چه این روایت از طرف فرض کنیم بی بی سی مطرح بشه، چه این روایت از طرف تلویزیون ایران مطرح بشه، چه این روایت از طرف هر رسانه کاملا سیاسی دیگری مطرح بشه، مخاطبین فقط محدود خاص خودش رو خواهد داشت و نمیتواند غلبه پیدا بکند. برای رسیدن به اون نقطه به اعتقاد من ما باید از تا اونجایی که ممکن است از این زوایای محدود جناحی و سیاسی و غیر و ذالک و شبیه به اینها فاصله بگیریم و تمرکزمون رو بذاریم روی نگاه ملی، نگاهی که واقعا مبتنی بر منافع ملی و منافع کل مردم کشور ایران و منافع ایران و به طریق اولا منافع مردم منطقه به قضایا نگاه میکنه و از این منظر در حقیقت میتونه کمک بکنه به تحقق وحدت ملی، در این که میتونن این 85 میلیون ایرانی و چند صد میلیون آدم در منطقه غرب آسیا یا به قول فرنگی یا خاورمیانه با هم در مسائل مختلف اختلاف نظر داشته باشن، اختلاف مذهبی، دینی، سیاسی، قومی، نژادی، زبانی و نظر اینها. اما این توجه به منافع ملی مشترک میتونه همه اینها رو حول یک محور واحد جمع بکنه و به خصوص کمک بکنه به فهم دقیق یک مطلب. نگاه محدود سیاسی فهم مطلب رو هم محدود میکنه به یک جریان سیاسی، یعنی فقط باورمندان یک جریان سیاسی هستن که به اون مطلب اونجوری نگاه میکنن، در حالی که فهم ملی مبتنی است فقط بر منافع ملی، کاری دیگه به عقاید و باورها و نگاه سیاسی بنده و شما و کسی دیگه ای ندارد و منافع کشور رو جستجو و رصد میکنه و دنبال میکنه. بنابراین نگاه ملی میتونه به اعتقاد من یک نقش بسیار کلیدی و محوری در مقابله با نفوذ نرم، سخت، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظر هم داشته باشه.
متشکرم از شما آقای علی محمد طرفداری. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه شبکه سایه ها رو شنیدید. امیدوارم که از برنامه ما راضی بوده باشید. در این برنامه درباره تبارشناسی جریان های نفوذ و نفاق از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون صحبت کردیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای علی محمد طرفداری استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل تاریخی و آقای دکتر آرش شفایی روزنامه‌نگار با سابقه. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که وقت گذاشتن اومدن اینجا در استودیو و از حضورشون بسیار ممنونم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ارادت محضر یکایی که شما همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز 14 مرداد 1401 برابر با 7 محرم الحرام سال 1444 که در واقع مصادف هست با سال روز بستن آب فرات به روی آقای امام حسین علیه السلام و یاران ایشان که تسلیتگوی این ایام سوگواری خدمت شما عزاداران عزیز هستیم. بنده معصومه صارمی گوینده پخش و همراه سایر همکارانم با افتخار در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش‌های متنوع تا ساعت 22 امشب. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. بدون مقدمه به اتفاق برنامه با کاروان عاشقی رو به مدت 5 دقیقه بشنویم.
با کاروان عاشقی کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
نامه مسلم به حسین علیه السلام میرسد. به کوفه بیا. حامل نامه قیس ابن مسحر سیداوی است، مردی از قبیله بنی اسد، از اشراف کوفه، همو که دومین نامه دعوت از امام را به همراه عبدالرحمن ابن عبدالله ارهبی به سوی مکه ارسال می کند.
چه دلیل دارد که کوفیان آنچرا که با مسلم کردند با حسین ابن علی نکنند؟
و امام به اعتماد دعوت نامه کوفیان به سوی کوفه حرکت آغاز می کند. حسین علیه السلام در جایی که جاده بصره و کوفه را به شهر مدینه متصل می کند، در منطقه حاجز نامه‌ای به مردم کوفه می نویسد و از کوفیان می خواهد آماده ورود وی باشند. این بار نیز امین حسین علیه السلام و پیک او قیس ابن مسحر است. قیس به سوی کوفه حرکت می کند، اما در راه و در منطقه قادسیه با سپاه حسین ابن نمیر از سران سپاه کوفه و رئیس نگهبانان عبیدالله ابن زیاد مواجه می شود. حسین ابن نمیر دستگیرش می کند، اما یار وفادار حسین علیه السلام که می داند اگر نامه به دست حسین ابن نمیر بیفتد جان گروهی از یاران حسین علیه السلام در خطر خواهد افتاد، در همان دم نامه را می بلد. ابن زیاد: چرا نامه را از بین بردی؟ قیس: برای آن که تو محتوای آن را ندانی. ابن زیاد: نامه از طرف که و برای چه کسی بود؟ قیس: از سوی حسین ابن علی علیه السلام بود و برای گروهی از کوفیان که نام آنها را نمی دانم. در اینجا عبیدالله ابن زیاد خشمگین شد و از او خواست یا نام آنها را بگوید یا بالای منبر برود و حسین علیه السلام و پدر و برادرش را لعن کند. قیس گفت: نام آنها را نخواهم گفت ولی بالای منبر خواهم رفت. قیس بر بالای منبر می رود و خطاب جماعتی که در مسجد گرد آمده اند می گوید: من فرستاده حسین به طرف شمایم، از او در حاجز جدا شده ام، او را اجابت کنید. و ابن زیاد دستور می دهد قیس را دست بسته